فنون مناظره اقسام گفتارها در مناظره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الانسان ثم علمه البيان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله. الذين اكرمهم برأفته ورحمته سيما بقية الله الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. وبعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. در جلسات گذشته در بحث مناظره عرض کردیم که مردمان، یعنی مردم در واقع از نظر طرز برخورد با اونها و اینکه چگونه باید با اونها سخن گفت به پنج دسته تقسیم میشن، چه در خطابه و سخنوری باشه چه در مناظره باشه و جدل باشه. عرض کردیم که دسته اول دسته ای هستن که باید با فن برهان باهاشون صحبت کرد و باهاشون مناظره یا با اینها خطابه ای داشت، سخنوری کرد، توضیح دادیم. دسته دوم گفتیم دسته ای هستن که باید با فنی که فن خطابه نام داره باید با اینها برخورد کرد و صحبت کرد با اینها و مناظره کرد با اینها، این رو هم توضیح دادیم. دسته سوم گفتیم از مردم دسته هستن که اینها به هیچ عنوان طالب حق نیستن، طالب حق هم نمیشن. با توضیحی که دادیم گفتیم با اینها از نظر منطقی با فن شعر باید باهاشون برخورد کرد. و دسته چهارم گفتیم مردمی هستن که نه تنها طالب حق نیستن بلکه میخواهن که عقاید فاسد خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن. با چنین افرادی باید از فن جدل استفاده کرد و با اینها صحبت کرد و اونها رو مخاطب قرار داد. در دسته پنجم گفتیم مردمانی هستن که اینها مانند دسته چهارمن، گیرم معاند و لجوجم هستن، لجاجت بسیاری دارن، عناد هم میورزن، دشمنی میکنن و عوام فریب هستن، در عوام فریبی بسیار متبحرن، متخصص هستن. وقتی با اینها مواجه میشیم باید حواسمون جمع بشه که حتما باید به فن مغالطه و مغلطه آگاهی کامل داشته باشیم و الا حریف اینها نخواهیم شد در مناظره کردن. هم مغلطه، هم مناظره، هم خطابه، هم شعر، هم برهان رو توضیح دادیم و حتی عرض کردیم که خود قرآن کریم ببینید چقدر جالب هست که ما آیه‌ای که اول بحث به عنوان تیتر بحث میخونیم و به قول معروف پرچم ما و نشانه ما و شعار ما هست اول بحث که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، عرض کردیم از همین آیه شریفه که 125مین آیه از سوره مبارکه نحل هست گفتیم که این فنون حداقل سه فنش در میاد که قرآن کریم خودش در واقع این سه فن رو تایید کرده که باید حتما وقتی که انسان میخواد مناظره بکنه باید این که دارای آگاهی داشته باشه به این فنون. و گفتیم در این آیه شریفه حکمت رو گفتار محکم گرفتیم و در قرآن کریم منظور نظر هست که همون فن برهان هست. موعظه حسنه رو عرض به خدمتون که برای خطابات مقنعه هست که فن خطابه هستش. و عرض کردیم در ادامه آیه میفهمد که و جادل هم بلتی هی احسن، گفتیم که فن جدل و مناظره از توش در میاد. در مورد فن شعر و فن مغلطه گفتیم که این دو فن رو در این آیه شریفه به این صورت که اینها رو تایید کرده اینجا ذکر نکرده، اما در آیات دیگری هست که اینجا در اون آیات در واقع به نظرم که دو آیه هم باشه، حالا اگر که اشتباه نکنم حالا من براتون یک آیه شو میخونم، در اون آیه عرض کردیم که قرآن کریم اون دو فن رو هم به نحو خاصی تأیید کرده، یعنی در جای مخصوصی، در واقع در جاهای مخصوصی تأیید کرده که ازش برای مناظره و مباحثه استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی این که حتماً حتماً کسی که میخواد مناظره بکنه مخصوصاً، حالا ممکنه خود خطابه زیاد نیاز نداشته باشه، ولی کسی که میخواد مناظره بکنه باید به تمام این پنج فن تا حدودی آگاهی داشته باشه، یعنی هم از فن برهان استفاده کنه، از فن شعر استفاده کنه، از فن مغلطه استفاده کنه، از فن جدل و مناظره استفاده کنه، از فن خطابه هم بتوانه استفاده کنه. بعضیاش بعضی وقتا بیشتر، بعضیاش بعضی وقتا کمتر مورد استفاده قرار میگیره. بحثی که امروز من میکنم یه تکمله بحث جلسات گذشته هست که خیلی جالبه که عرض میکنم، و بعدش یه بحث بسیار مهم میداریم و حساس که مخصوصا به درد خانوم ها خواهد خورد و به درد آقایون در کلاس های درس، در سخنرانی ها، کسانی که میخوان جاهای سخنرانی بکنن، که اتفاقا این رو باید هم شروع بکنن. ما انشالله از یکی دو جلسه دیگه اینجا شروع خواهیم کرد به این کار، یعنی تمام این چیزایی که داریم تئوری یاد میگیریم و حتما خواهیم خواست که آقایون و خانم ها در مرحله عمل به منصه ظهور برسونن. اون دو فنی که ما میبینیم که قرآن کریم در جاهای مخصوصی تأیید کرده که از این دو فن میشه استفاده کرد، نه همه جا، نه در هر مکانی، نه در هر زمانی، نه برای هر اشخاصی، اون آیه 46 سوره مبارکه عنکبوت هست. ببینید این آیه چقدر جالب و زیباست که آیهش هم به نظرم تو اون جلسات گذشته یک بار خوندیم ولی توضیح وافی و کافی ندادیم. آیه می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. آیه شریفه این می فرماید که مجادله، یعنی همون مناظره که ما تعریفشو کردیم، مجادله که ما تعریفشو کردیم، می فرماید که مناظره و مجادله با اهل کتاب، یعنی یهود، نصارا که اینا اهل کتاب هستن اگرچه کتابشون تحریف شده، با اینها مجادله نکنید مگر به روش نیکو. دقت بکنید، یعنی آمده طرف میگه آقا جون مثلا من مسیحی هستم، شما میگه آقا من مسلمان هستم، میگه بسیار خوب، من عقیدم اینه، عقیدهشو ابراز میکنه، شما عقیدت چیه؟ شما هم عقیدتو ابراز میکنی. به چه دلیل شما این عقیده رو پذیرفتید؟ به چه دلیل بنده این عقیده رو پذیرفتم؟ اینا رو روشن میکنه، شروع میکنه باش صحبت کردن. دلیل شما میاری، او دلیل میاره، شما دلیل رو رد میکنی، دلیل دیگر، دلیل رو رد میکنی، دلیل دیگر. حالا امروز بحث دلیلم داریم، صحبت میکنی. خب این قرآن هم همین میفهمد خیلی آرام، با عرض به خدمتتون که با منش اسلامی، با اون تدبیر اسلامی، با اون رفتار و شخصیت اسلامی که در ذهن این یک خاطره خوبی داشته باشی، حالا مسیحی، یهودی، هر چی که هست، حتی زرتشتی، یا اگه کسانی دیگر هم مثلا اهل کتاب بدون که غیر از اینها دیگه به ذهن ما کسی نمیرسه، با اینا قرآن میفهمد که به این صورت بحث کنید. در روایات داریم که غیر از اینها رو هم، غیر از اینها هم کسانی که میان اهل دعوا مرافعه نیستن، اهل عوام فریبی نیستن و اینها، اهل این نیستن که بخوان از فن مغلطه بر علیه شما استفاده کنن، از فن شعر بر علیه شما استفاده کنن، داره بحث میکنند و اینها، در اونجا میفرماید که با اینها وقتی که میخواین صحبت بکنید به روش نیکو، به روش احسن با اینها بحث بکنید و مناظره بکنید. دقت بکنید خوب، حواستون جمع اینجا باشه که چی میخوایم عرض بکنیم. خب، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. پس مجادله، مناظره با اهل کتاب نکنید مگر به طریق بسیار نیکو، و بلکه نیکوتر، یعنی نیکوترین روش رو در مناظره برای اینها انتخاب بکنید، هر فردی که میاد با شما بحث میکنه. خب بعد میفهمد خب همه افراد یک جور نیستن. شما تو دانشگاه دانشجو داری که آدمیه که میخواد حقیقت رو بفهمه، در مقابل این فرد یه فردی هم داری که یا حقیقت رو میدونه حالا یا نمیدانه و میخواد، فقط میخواد شلوغ بکنه، فقط میخواد داد بزنه، فریاد کنه، بزنه یه سنگی به یه جایی فلان اینا مثلا، این فقط دنبال این حرف هست، شلوغ کردن و به هم ریختنه. مثل دانشجویی که سر کلاس میمونه. ببینید اینا خیلی جالب، یه دانشجو میخواد واقعا درس یاد بگیره، یه دانشجو اومده تو این کلاس، حالا یا پدره اجبارش کرده یا مادره یا هر دو، یا مثلا یه خودش به نحوی آمده، یا اصلا عجیر شده از طرف یکی اومده این کلاس رو به هم بریزه بره. ما داره از انواع و اقسام جهاد داره میگه، استاد رو تحقیر میکنه، کلاس رو زیر سوال میبره فلان نه. یا ماده خودشون نشون بده، اصلا همه ابعاد میشه در نظر گرفت. آیا با این شخص، یعنی با این دوتا شخصی که ما گفتیم، یکی میخواد به هم بریزه، یکی میخواد شلوغ کنه، یکی میخواد خودنمایی کنه، یکی هم نه میخواد حقیقت رو بفهمه، با دوتاشون یه جور، یعنی به لطیحه احسن باید باشون مناظره کرد؟ قرآن میفهمد نه؟ دقت کنیم این چقدر جالب، همه این نکات قرآن واقعا به صورت ریز حتی مطرح کرد. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، تموم شد. بعد ادامه آیه رو ببینید، الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی از ایشان که ستم کردند. خب اینا ستم کردن یعنی چی اینجا؟ یعنی اومدن رفتن مثلا به جهانیان ستم کردن، به مردم ظلم کردن. اگه اینجوری بخوایش به خودشون ظلم کردن، به خدا ظلم کردن. اگه منظور ظلم کردن به خدا و به خودشون باشه و اینها، که همه یهود و نصارا هم به خودشون الان ظلم کردن با این عقیده‌ای که پذیرفتن، هم به خدای تعالی ظلم کردن. اصلا آیه به این نمیخوره. یعنی اول آیه که میگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، الا الذين ظلموا منهم، الا الذين ظلموا منهم به الا بالتي هي احسن، اگه اینجوری باشه نمیخوره که. منظور از ظلم اگه این باشه که به خودشون یا به خدا ظلم کردن، منظور این نیست. بعد ببینیم ظلم اینجا چیه. خوب دقت بکنید ببینید چرا آیه رو من دارم اینجوری میشکافم. برای اینکه اینم در کنار این میفهمیم، حالا امروز تو بحث دلایل که بریم، هر جا ما کلمه ظلم رو دیدیم تو قرآن، نگیم همون واژه‌ایه که همین معنی که تو ذهن ما هست. و هر جا دیدیم که آقا جون گفتن کسانی که ظلم کرده ان ظلمو، منظور اینه که این ظلم رو در اون سه ظلم به خود، به خدا و به مردم که میشه مظلمه ناز کردن. ممکنه اینجا یه خط چهارم با قرینه داخلیه یا با قرینه خارجیه داشته باشه که آقا منظور این نیست، منظور اینه که اینجا یه ظلمی به جور دیگری هست که حالا ما طریقشو عرض میکنیم. باید اینا دقت بکنیم تو آیات. فلفور که یک کلمه رو میبینیم، آقا اومده حضرت موسی علیه السلام عرضه داشته ظلم تو نفسی، زودی هم چیم آه حضرت موسی به خودش ظلم کرد پس گناهکار شد، تموشو پرونده حضرت موسی هم به من دیگه معصوم نیست، بذارش کنار. نه ببینید اصلا این معانی نیست، دقت میخواد. اینها قرآن داره میفهمد ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، با اهل کتاب مجادله نکنید مگر به طریق نیکوتر، یعنی به بهترین طریق با اینها مناظره بکنید. این عبارت اخرای آیه هست دیگه، درست؟ بعدش میفهمد الا الذين ظلموا منهم، اگر ظلموا اینجا این باشه که اینها به خدا ظلم کردن، پس مگر کسانی که ظلم کردن، یعنی مگر به این کسانی که ظلم کردن اصلا باهاشون مناظره چی نکنید، یعنی میشه اصلا با کل یهود و نصارا مناظره چی نکنید، چون اینا ظالمن همشون، به خودشون ظلم کردن، به خدا هم ظلم کردن با این عقیده‌ای که اتخاذ کردن. اما منظور از ظلمو این نیست. منظور از ظلمو، از صدر آیه که نگاه میکنیم، از ولات و جادلو، از بلتیهی احسن، خوب دقت که میکنیم اینیم خود بلتیهی احسن میشه قرینه داخلیه ما، یه قرینه که خود قرآن ذکر کرده. منظور اینه که آقا مناظره با اینها بکنید، به روش بسیار پسندیدن مناظره بکنید. ظلمو منهم، اینها ستمگران از ایشان، تو این آیه کسانی هستند که در طریق مناظره و بحث کردن اینها آدمای ظالم و ستمگری هستند. یعنی ظلمو به این برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی که تو طریق مناظره و بحث نمیخوان حقیقت روشن بشه، میخوان شلوغ بکنن، میخوان مجلس به هم بریزن، میخوان شانتاج بکنن، میخوان که اونجا یه چیزی بگن، مسلمونی هست، عوام هست، سوادی نداره، اینو خار و خفیفش کنن، تبلیغات بکنن برای خودشون. میگه خب وقتی اینجوری شد شما دیگه اینجا ما دستتو نمیبندیم بگیم فقط و فقط سه تا فن رو با این به کار بگید. یعنی برو از آیه قرآن بیاد بخون، بگو آقا آیه میفرماید اینجوری، شما چجور میفرمایید که مسیح پسر خداست یا عزیر پسر خداست؟ به مسیحی و یهودی حرف بزنی شما، بگو آقا برای چی شما اینو میگه؟ اصلا این آیه رو هو میکنه اون وسط مجلس، میگه برو آقا پیغمبر یه کسی بوده که اومده از این مردان فلان بوده، شروع میکنه راجع پیغمبر اهانت کردن، میگه این نمیدونم دنبال نمیدونم خواستگاری بوده، دنبال ازدواج بوده، هدفش این حرفو، اینا رو هم همه در خودش در آورده. شما تا می اشکال جواب بده یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میگه، شلوغ میکنه. قرآن میگه این فن برهان سرش نمیشه، فن خطابم سرش نمیشه. شما بخوای موعظه اش بکنی، اهل موعظه نیستین، این داره مجلس برام میریزه. میگه اهل مناظره نیست که شما بیاید در یه چیزی بخواید بشونیش، میگه آقا چون خود قرآن فرموده جادل هم به لطیه احسن در آیه دیگر، ها مجادله کنید با اینا، مناظره کنید، این مناظره سرش نمیشه، اصلا اجازه نمیده تو حرف بزنی. تا این حد داره میاد جلو، میگه این ظلم من هم هست. میگه وقتی شد ظلم من هم، ما هم استثناش میکنیم از این که شما بخواید با صفن فقط با این مناظره بکنی، دو فن دیگر هم دست شما رو باز میذاریم توش. شما بیا از این پنج فن هر کدومش رو خواستی ببین کدومش مناسبه برای این استفاده کن. یعنی فن شعر هم میتونی با این استفاده کنی، فن مغلط هم میتونی استفاده کنی. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، مگه کسانی که ظلم کردن از ایشان. اینایی که ستمکارن، یعنی میخوان مجلس به هم بریزن، اهل هیچ حرف حساب نیستن، چه یهود باشن چه نصارا باشن، در روایات داره غیر از اینا بودن، هر کسی دیگه هر عقیده‌ای که داشت، شما خودتون معطل اینها نکن، خیال کن اینها با آیه میشه باشون بحث کرد، با موعظه میشه، با حرف حساب میشه. میگه شما حالا دستت بازه، از این پنج فن برو سراغ دو فن دیگه. مغلطه داره میکنه، شما مغلطه کن. شلوغ داره میکنه، شما هم شلوغ کن. هو میکنه، شما هم هو کن. مجلس با هم میریزه، شما مجلس با هم بریز، کاری نداره که. خیلی معذرت میخوام، میگم مجلس مناظره مجلس خصوصیه که ما داریم صحبت میکنیم برای خودمون. یه وقت یه کاسه آش آوردن یه جا گذاشتن، من بودم اونجا دیدم که دین نشدن دارن میخوان، خیلی سال پیش، شاید مثلا 30 سال پیش، یه کسی اونجا خیلی رند بود، دیدی آشه بهش نمیرسه، اگه اینجا باشه نفر یه قاشقونا میرسه و اینا، خیلی معذرت میخوام، عذر میخوام، آب دهنش انداخت تو این آشه، همه کشیدن کنار، آشمون برای این، چون خودش آب دهن خودش که میخوره که، و آش مال این بود. یه نفر دیگه از این رنته بود، گفت حالا که اینجوری اونم یه آب دهن انداخت، گفت نه تو بخوری نه با بخوری، پای نداره. اگر مجلس شلوغ شد، اگر اینکه طرف میخواد شلوغ کنه نمیخواد چیزی یاد بگیره، خب چرا منم شلوغ نکنم تو مجلس؟ اگه اون میخواد مجلس به هم بریزه، چرا منم یه پا نباشم که مجلس به هم بریزم؟ اگه اون نمیخواد، میخواد تبلیغات بکنه، چرا منم تبلیغات نکنم؟ چرا من دستمو قرآن دست منو ببنده؟ نه، قرآن دست من باز گذاشته، میگه الا الذين ظلموا منهم. این الذين ظلموا منهم یعنی ظلموش در راستای همون گفتگو و مناظره است، یعنی ستم در گفتگو کردن اینها میکنن، زیر بار حق نمیخوان برن، میخوان دیگران رو فریب بدن. اینجا میگه با این گروه از طریق مسیر خودشون که همان فن شعر و مغلطه هست باهاشون گفتگو کن. پس 5 تا فن رو عرض کردیم که خیلی جالب بود در جلسه گذشته. از این 5 سه فنش رو از آیه 125 تاییدیش رو گرفتیم، دو فن دیگر هم از همین آیه تاییدیش رو گرفتیم که شما میتونین دو فن رو اینجا باهاشون، داره مغلطه میکنه شما مغلطه کن، خیال بافی میکنه شما هم خیال بافی کن، کاری نداره که. خیال بافی کردن کاری نداره که، طرف رفته سر کلاس مثلا درس گفته آقا معجزه که حضرت موسی علیه السلام عصاشو انداخت، این اژدها شده، مار بزرگ شده، حالا عوام بهش میگن اژدها، مار بزرگ شده. میگه آقا جون این معجزه رو علم که پیشرفت کنه چند سال دیگه میتونن انجام بدن، مشکلی نداره، عیبی نداره، احتمال این هستش که در 500 سال آینده این معجزه رو همه بتونن انجام بدن. چون این معجزه یه زمانی داشته، این موسی عصاشو که انداخته یه زمانی میبره تا این عصا چوب تبدیل به خاک بشه، این خاک بعدن بیاد عرض به خدمتتون که تبدیل بشه به یه موجودات زنده، یه ماری این تو مارمولک احتمالاً دم بیاد تبدیل بشه غذا بخوره به یه مار بزرگ بشه، بعد بیاد همه این آلات و ابزار سحره فرعون رو بخوره. 500 سال طول میکشه تا اینجوری بشه. این احتمال هستش که 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه مردم علم پیشرفت کنه به این قضیه برسن. چیز خاصی نیست که حالا پیغمبر از جانب خدا اینو بیاره، این معجزه نیست. اهمیت این معجزه رو در دید شما میاره پایین با این احتمال. قرآن میفرماید وقتی شما اومد این احتمال رو مطرح کرد، شما بگو آقا ما چند سال دیگه علم که پیشرفت بکنه، این گربه ها که دارن پرسه میزنن تو این خیابون همشون ممکنه که بیان و مثل این دلفین‌ها که دارن آموزش بدن، همه استاد دانشگاه، استاد حوزه بشن و استادای دیگه بشن و فلان، اینا بشینن کرسی، اون وقت چه لباسی برای اینا ما بدوزیم؟ استادای دانشگاه رو چیکار کنیم؟ اینا بیکار میشن، اینا جاشون این احتمالا بشینیم بررسی کنیم. احتمال با احتمال جواب داده میشه. ممکنه اینجوری باشه با ممکنه اونطوری باشه جواب داده میشه. آقا ممکنه 500 سال دیگه اینجوری بشه، این چی شما میگی؟ ممکنه 50 سال دیگه هم دایی‌های ما همه خاله بشن، تکلیف ما چی میشه؟ ما چیکار کنیم؟ عموهای ما همه عمو بشن، عموهامون همه عمه بشن. احتمال با احتمال جواب میدیم. دستمون بسته نیست در مناظره که بنشین نگاه کن هر چی دلش میخواد بگه. خب هر چی دلش میخواد، اگه دل بخوای هر چی دلش میخواد بگه. ما میتونیم از این دل بخوای خیلی زیاد داریم، خب میگیم. اگه گو آقا این احتمالات یعنی چی؟ اینا احتمال که بررسی نمیشه، ارزش نداره. میگیم احتمال شما هم ارزش نداره. الان در چه وضعیتی هستیم؟ الان آیا کسی هست بیاد یه عصا بندازه مار بزرگ بشه؟ بسم الله صحبت کن. اگه از احتمالات داری صحبت میکنی، شما پایه مسائل بحثی خود رو احتمالات کوبیدی، ما هم پایه مسائلمون رو احتمالات میکوبیم، شما جواب بده ما هم جواب بدیم. بسم الله. خب این دو تا مورد از اینجا در میاد، درست؟ حالا یک نتیجه بگیریم، یک صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتیجه این بحث از این مطرح کردن این پنج فن این میشه که گفتارهای برهانی که همون فن برهان بودن، نتیجهش چیه؟ یادتون باشه رسیدن به یقین 100% هست و عقیده محکم غیر قابل تشکیک هست. پس فن برهان ما رو باید به اینجا برسونه، اگه نرسونه فن برهان نیست. دقت بکنید، رسیدن به یقین 100% و عقیده غیر قابل تشکیک و محکم هستش. منظور از گفتارهای خطابی که گفتیم موعظه حسنه هست، اقناع سامع. اقناع سامع یعنی چی؟ یعنی قانع کردن شنونده. ما فقط یه چیزی بگیم که این شنونده فعلا قانع بشه، اهل بحث و اینها نیست. خطاب فنش همینه، شما یه تریبون بدونن یه جوری صحبت بکنی که شنونده راضی باشه بره بیرون، سوالی براش باقی نمونده باشه. منظور از گفتارهای شعری یعنی فن شعر، پذیرش ظاهریه. ببینید چقدر این مطلب جالبه، یعنی ظاهر قضیه باید شما یه جوری از این فن استفاده کنید در اون جای الّذین ظلموا، کسانی که اهل برهان و خطابه و مناظره و اینا نیستن با اون فرمول‌های خاص خودش، می‌فرمایند که شما در اینجا جوری باید از این فن استفاده بکنید که ظاهر امر رو یه کاری بکنید که اینا همه راضی بشن، پذیرش ظاهری ایجاد بشه، نه برای خود طرف. حالا اینو تو بحث دلایل عرض میکنیم، برای جمعیتی که اونجا هستن اینقدر زبردست باشی، یعنی در مقابل اون قوه تخیلی که اون طرف داره شما رو دست اون اینقدر قشنگ بلند بشی که این کارو بتونی انجام بدی. یه دونه دیگه مثال کوچیک اینجا عرض میکنم، دقت بکنین، تون میگم برای اینکه خیلی مباحث داریم، باید زودتر به اصل مسئله عملی مناظره برسیم. در زمان شاه عباس، عرض به خدمتتون که مرحوم شیخ بها رحمت الله علیه بود، الانم فیلم سریال شیخ بها رو داره میده، من ندیدم متاسفانه، اگه بدونم حالا کی دوره پخش میکنه میشینم یه بار میبینم، چون اینا زحمت میشن، خوبه قسمتی از تاریخ ما هم هست. ببینید حتما که شیخ چقدر زحمت کشیده. چیزای خوبی تلویزیون اخیراً داره بعضن نشون میده، یه چیزای برای کودکان نشون میده. یه فیلمی پیروزا من دیدم راجع ابو ریحان بیرونی نشون میداد که برای اولین بار بود این دانشمند بزرگ ایرانی رو اینجوری مطرح میکرد که جاذبه رو او کشف کرد. نامش گمنام بود، ابو ریحان. عرض به خدمتتون این که چیزای دیگه بود که همه به اسم این مرد در واقع او انجام داده بود و به اسمش تموم نشد، به اسم دیگران دانشمندان اروپایی هم اینا رو تمام کردن. 3/4 از کتاباش هم همه رو یا دزدیدن یا آتیش زدن. که چه کتابایی داشت، چه مغزی بوده این مرد، این عجیب واقعا. حالا او، ابن سینا، اینا واقعا ما خیلی کوتاه میایم راجع به این دانشمندان. مرحوم شیخ باکر از اعجوبه بود، عجیب. در زمان شاه عباس بود، اونجا یک نفر اومد ادعای پیغمبری کرد. ادعای پیغمبری که گفتش که من پیغمبر هستم. اومد پیش شاه و شاه موندش. خب شاه عباس شاه سواد این حرفا نداره که. بازم حالا یا خدا پدرشو بیامرزه نمرزه که فرستاد دنبال یه عالم دینی. خودش وارد بحث نشد. وقتی نمیدونه قرآن میفهمد فسألوا اهل الذکر، یه چیزی که نمیدونید به اهلش مراجعه بکنید. فرستاد دنبال شیخ. شیخ تقریبا حالت قاضی القضاتی هم داشت اونجا. اومد و گفت بله، گفت این ادعای پیغمبری کرده، چی میگه؟ گفت چی میگه آقا؟ گفت من پیغمبر هستم. گفت معجزه چی؟ ببین کارت شناسایی پیغمبر و امام معجزه است. کارت شناسایی، اول کارت شناساییشو خواست. گفت معجزه چی؟ گفت معجزه من اینه که من الان چی میخواین شما اینجا؟ گفت شما خودت یه معجزه بیا ما قبول میکنیم. گفت من الان چیز میکنم، همین الان بارون بیاد. گفت بسیار. نگاه کردن اینا، گفت نگاه کنید از بیرون، از عالی قاپو بود کجا بود، نگاه کردن دیدن بیرون بارون اومد، بارون 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 اومد. شیخ، حالا تو بحث دلایل عرض میکنیم که چیا رو ما باید بلد باشیم، چرا میگیم 5 فن رو باید بلد باشیم. گفتش که بارون اومد، بارون اومد. گفت بفهم این معجزه ای من. شاه عباس نگاه کرد به شیخ باها. گفت بفهم شما رو چیکار بکنیم تکلیفش. گفتش که باریکلا، شما واقعا اثبات کردی که پیغمبر هستی و احسن بر شما، ما الان به شما ایمان میاریم. فقط بذار از اینجا ما بریم، از عالی قاپور الان آب میبردش. با این بارونی که شما درخواست کردیم اومد، آب اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا تا دم پنجره‌های عالی قاپور رسید. گفت به اون پیغمبر، شیخ گفتش که گفت چجوری بریم بیرون؟ اینا گفت حالی من میرم. گفت نه شما وایسا، همین الان همین با هم بریم بیرون، ما همه رو بگیم مردم جمع شن به شما ایمان بیارن. گفت بسیار، یه صلوات بفرستید. شیخ اونجا این علم رو بلد بود، علم سحر شیخ خونده بود. برای چی خونده بود؟ برای یه همچین روزی بلد. یه فرمولی رو به کار برد شیخ بها، خدا رحمتش کنه. شاه عباس هم واسه بود، همه بزرگان واسه بودن، دیدن که یه کشتی داره نزدیک میشه. گفت این کشتی الان میاد تا لب این پنجره که قرار بگیره، ما سوارش میشیم میریم اونجا بود تا این آب بخوابه و اینا، شما دوباره دعا کنی آبا فروکش بکنه و اینا، برین دنبال کار. پیغمبره فهمید که این رو دست این داره میزنه. شاه عباس اینا هیچ نفهمدن، شیخ اصلا به رو خودش نیورد. میخوام بگم پذیرش ظاهری رو ببینید اینا. فقط دو تا مغز داره اینجا کار میکنه. در مناظرات دقت بکنید. ما هدف این الان شیخ بها میدونه این داره دروغ میگه، پیغمبر دروغی هم فهمید که کسی که ادعای پیغمبر فهمید که شیخ یک کاری رو انجام داده، سحری طلسمی به قول این عوام انجام داده که الان که این رو دست این بخوره و این مغلوب بشه. اما شیخ بروش نبرد، اونم نمیتونه حالا حرفی بزنه. دو تا مغز دارن با هم دیگه جدل میکنن. دقت بکنید. گفتش که مبارزه میکنم. گفت که آقا جون بیار. اومدش اومد نزدیک پنجره. گفت بفهمید پیغمبر دروغ نمیدونه، دروغ این سحر بی خودیه. گفت نه شما بفهمین سوارشین. گفت نمیشه. گفت برای چی؟ گفت من شیخ، گفت من هیچ وقت بر پیغمبر خدا مقدم نمیشم، اول بر پیغمبر سوارش. شما احترام داری پیغمبر خدا هستی، مگه ادعا نمیکنی پیغمبر؟ گفت چرا، شما اول بر سوارش. گفت شاه سوارش. گفت به شاه اشاره کرد. گفت شاه هرچی که این شیخ بگه من همین. گفت احسن، من اول باشم. گفت من نمیشه. دو تا روایت اینجا هست، دو تا نقل کردن در واقع. میگن یه روایتش هستش که خودش اینقدر اینو اصرار کردن که این آخر سر ام به خودش هم مشتبه شد، رفت سوار شد پاشو گوشون وگشت. یکیش هم هستش که فهمیده بود 100% که بنبست تمام شده، یعنی این مغز این رو دست این بلند شده. گفت من نمیشم. شیخ به شاه اشاره کرد، شاه مامورات فرستاد زیر بغل پیغمبر گفت خورش دادن تو کشتی، خورش دادن تو کشتی. پیغمبر ملق زد اومد وسط آسفالت، دیدن نه آب یا نه کشتی هستش، مغزش رفت تو دهانش، تموم شد رفت. چی نه پذیرش ظاهری، اون چی که الان داره به چشم میاد، ما باید یه وقت تو مناظره دقت بکنیم. ببینید فن شعری، اصطلاح شعری اینجا هست دیگه، فنش اینه که ما دقت بکنیم اون طرف میدونه تو مغز ما چی میگذره، کف ما رو خونده، ما میدونیم اون داره کجا رو میزنه تو مناظره که توی جمعی نشستیم. پس بنابراین ما نمیخوایم اینجا فعلا ما با همدیگه رو در رو بشیم، اونو بزنیمش کنار، نه، باید حواسمون به جمع باشه. شیخ که هیچ وقت پاشو از پنجره نمیذاره بیرون، اونم نمیذاره بیرون چون میدونه اونجا هیچی نیست، اما این شاه و این اطرافیان نه ولش میکردن، همه از پنجره میمدن پایین، یکی یکی معلق میشدن میمدن پایین، میمردن میرفت تموم میشه. اینجا باید دقت میکنن یه پذیرش ظاهری به وجود بیاد. خب این فن شعر عرض کردیم پذیرش ظاهری به این صورت، این منظور از گفتارهای شعری. حالا ما زیادتر بازشته میکنیم، میگم تو مرحله عملی اینا بهتر نمود خواهد داشت. منظور از فن چهارم که گفتارهای جدلی است، در مناظره و جدل کردن، یادتون باشه ملزم ساختن طرف هست، یعنی ملزم بکنی، یعنی لازم بشه که طرف حرف رو بپذیره در مناظره. به سخن دیگر نتیجه گفتار جدلی این هستش که، یعنی مناظره این هستش که، بنای دیگران افرادی که تو اون جمع روشن بشه نادرستی سخن طرف مقابل. خود طرف مقابل در مناظره ممکنه اصلا نپذیره، چون تعریفش کردیم نپذیره، اون نپذیره نره. ما باید اینقدر مهارت داشته باشیم به گونه ای صحبت کنیم که ملزمش کنیم به پذیرش، تو یک بنبستی قرارش بدیم، هر چی هم داره حرف میزنه بزنه، در کنارش در این حاشیه مردمی که اونجا نشستن، جمعی که نشستن، اینها نادرستی سخن طرف مقابل ما بر اینها آشکار بشه. اینم در واقع فن چهارم ما، نتیجه فن چهارم ما این رو به دست ما میده. دقت بکنید، پس این میشه روشن شدن نادرستی سخن طرف مقابل. باز یادداشت داشته باشید، نه قانع شدن خود او. خود او ممکنه تا روز قیامت هم قانع چی نشه، ما به او کاری نداریم. در گفتار پنجم که گفتار مغالطه‌ای و فن مغلطه بود، فقط و فقط در این گفتار کوباندن، یعنی نتیجه این فن کوباندن و کنف کردن طرف مقابل هست در انظار، یعنی در یه جمعی که هستش فقط باید هدف این باشه که طرف کوبیده بشه و کنف بشه در مقابل انظار. که این فن قرآن همه جا گفتیم اجازه چی نداده، مگر الا الذين ظلموا منهم. دقت داشته باشید. خب این بحث تا اینجا، جمع آوری این بحث رو کردیم، توضیحاتی هم دادیم که بهتر تو ذهن بنشینه. اما انواع گفتارها رو هم ما به دو دسته میتونیم کلن تقسیم بکنیم. خوب دقت بکنید، گفتارها که در قالب این پنج فن در واقع بیان میشه، کل گفتارها شما دیگه دسته سوم نداره، دو دسته بیشتر نیستن. که ما گفتار یعنی چی؟ یعنی کلامی که، جملاتی که، عباراتی که ما به کار میبریم در مناظره، کل این عباراتی که ما به کار میبریم، یعنی هر چی که باشه، از دو دسته خارج نیستن. یک، گفتارهایی که در فهم و درک اونها احتیاج به دلیل و بیان و حجت نمی باشد، هیچ احتیاج به دلیل و بیان و حجت نمی باشد، اینا رو بهش میگن گفتارهای بدیهی یا بدیهیات. من یه بار دیگه تعریفش رو میخونم، گفتارهایی که در فهم و درک آنها احتیاجی به دلیل و بیان و حجت نمیباشن. یعنی شما وقتی اینها رو مطرح بکنی توی مناظره خودت، طرف مقابل هرچی هم آدم خبیثی باشه، هرچی هم شالاتان باشه، قالتاق‌ترین آدم روی زمین باشه، نسبت به این گفتارها نمیتواند چی؟ عدم پذیرش داشته باشه. دقت بکنید، نمیتونه عدم پذیرش داشته باشه. اینا رو اصطلاحا بهش میگن بدیهیات. خب یا چی گفتیم؟ بدیهی یا بدیهیات. یه اسم دیگه هم داره، البته یه مقدار حالا خاص‌ترش، ولی خب حالا به اینم ما فعلا اسمشو اینجا میذاریم، به همین نام هم میذاریم، مشکل نره. بهش اولیات هم میگن، اولیات. حتی بدیهیات عام‌تر هست، اولیات خاص‌تر هست، اما حالا داشته باشیم بد نیست. یعنی چی اینا؟ مثلا شما یه فردی رو پیدا کن خیلی آدم توی زمینه قالتاقی هست در مناظره کردن، همش مغلط کار اینا، ولی شما بهش بگو دوتا، نمیتونه به شما بگه پنج تا، میگه چی؟ یه چهار تا، سه سه تا، نه تا، شیش شیش تا، سی و شیش تا، هشت هشت تا، شصت چهار، نه تا، سی شیش تا. من تا آخر جد و ضرب برای شما باید میکنه میشه. چیزای دیگه هم همینطور. مثلا شما بهش بگه آب شله، نمیگه نخیر سفت است. آب شله از بدیهیات. دو دو تا چهار تا از بدیهیات. یه سری چیزهایی ما داریم که در واقع از بدیهیات و اولیات هستن، نیست بدیهی هم. این هیچکی نمیتونه بنا. آقا شب مخالف روز، این از بدیهیات، روز مخالف شب، این از بدیهیات، هیچکی نمیتونه روش حرفی بزن. از این حرف هم حالا زیاد هست. این نوع اول. پس تو این گفتارها وقتی که ما مناظره استفاده میکنیم یادمون باشه طرف مقابل هیچ کاری نمیتونه انجام بده اگه گفتار ما دسته اول باشه. از اینجا از خیالمون باید راحت باشه. گوش بدید میخواد نتیجه بگیر. دسته دوم، گفتارهایی که در فهم و درک آنها احتیاج به دلیل و بیان و حجت میباشد. گفتارهایی که در فهم و درک آنها احتیاج به دلیل و بیان و حجت می باشد. گفتارهای نوع دوم، اون گفتارهایی که ما باید زحمت بکشیم شروع کنیم برای اینها دلیل و بیان. دیگه بدیهی نیست که شما بخوای که بگی آقا این از بدیهیاته. شما هم چی می‌خوای؟ میگه آقا پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر بوده، عرض به خدمتتون که بعد 1400 و اندی سال پیش مثلا آمده هستن، مبعوث شده به رسالت، اسمش این بوده، فلان بوده، اینو بود. این از بدیهیات نیست، این احتیاج به دلیل داره، این اولی نیست، اولیات نیست، بدیهی نیست. این شما باید دلیل بیارید. اولا پیغمبری اومده به این اسم بوده، خاتم پیغمبران بوده، 1400 خورده سال بوده، تمام دونه به دونه اینا رو باید دلیل بیارید. نمیتونی همینجوری بگی، بگی طرف آقا شما که قبول داری، یا شما که ممکنه طرفش قبولش و اعتقاداتش بشه، بحثی در اون نیست، بس در اینه که اینا بدیهی نیست. تمام این مسائل اعتقادی که به این سبک هستن که جزء گفتارهای اول نیستن، همه میشن گفتارهای دوم. دیگه دست سومی ما نداریم دیگه. خب همیشه یادتون باشه که بازگشت قسم دوم به اوله. یعنی همیشه شما باید گفتارهای دسته دوم رو بتوانی به وسیله گفتارهای قسم اول محکمش بکن. بتوانی این کار انجام بدی، بعضی جاها ممکنه نشه، باید تا اونجا که میتونی این کار انجام بدی، به وسیله اون محکمش بکنی. نبیاری گفتارهای دوم رو تبدیل به بدیهیات بخوای بکنی. ما دسته دوم هیچ وقت تبدیل به دسته اول چی؟ نمیتونیم بکنیم. بدیهیات دوستی که شناخته شدن قانون هست، عملا این گونه هستش. شما دوتا رو کنار دوتا عملا بذاری میشه چهار تا، تکونش نمیتونی بدی. ما نمیتونیم هیچ وقت گفتارهای دست دوم مثل اول بکنیم، لکن باید بتونی به وسیله گفتارهای دست اول گفتارهای دست دوم خودتو محکم بکنی. پس اصل در این دو قسم گفتار، گفتارهای دست اوله، یادتون باشه. اینم تا اینجا. حالا یه بحث اینجا داریم که پیرامون دلیل هست. من یه مقدار مجبورم سرعت بدم به کلامم، دوستان خوب دقت بکنن. و کسانی که نوت فهم دارن یه مقدار تندتر بنویسن، تمرکزشون بیشتر باشه تا بتونیم بحث رو جمع بکنیم، که با این عنوان بخوایم ادامه بدیم این بحث رو که نقش و جایگاه دلیل و برهان در خطاب و مناظره چی هستش. این تیتر رو برای این بحث که ادامه اون بحث قبلی ما هست انتخاب میکنیم، که یادتون باشه همیشه، هر زمان، هر کجا. اینا چیزایی که جملاتی که داریم میگیم الان در نیاوردیم از خودمون بگیم، ما تولید به مصرف نیست، زحمت کشیدیم روش، حرف به حرفش، کلمه به کلمهش رو زحمت کشیدیم روش. یادتون باشه در هر کجا، در هر زمان، در هر موقعیتی که هستید، خانواده، فامیل، همسایگی، محل کسب، دانشگاه، حوزه، بیرون، داخل، هر جا، پیش هر کسی هستید، هر حرفی را که میزنید با دلیل همراه باشید. حالا توضیح میدیم دلیل یعنی چی. عبارت دیگه خیلی مفید و مختصر عرض بکنیم، همیشه مستدل سخن بگید. مستدل یعنی با استدلال حرف بزنید، تا حرف شما چی داشته باشه؟ قیمت داشته باشه. آدمی که حرفاش مستدل نباشه، دلیل نداشته باشه، جامعه نسبت به این فرد و حرفاش چی میشن؟ بی اعتماد میشن. این حرف، این فرد پایگاه خوش از دست میده، تون تون حرف میزنه، همش حرف میزنه، دلیلی برای حرفاش نیست، از این طرف میگه، از اون طرف میگه، از اون طرف، هر جا که بشینه همه تو بهش میگن وای فلانی دوباره اومد. شروع میکنه، مردم چی میگن؟ میگن چرت و پرت زیاد میگه. چرت و پرت زیاد میگه یعنی حرفایی میزنه که اینا هیچ کدوم دلیل و مدرک چی نداره. همیشه مستدل سخن میگه. هر جا هستی پیش بچه‌تون میخوان حرف بزنن، مستدل حرف بزن. برای این منظور ببینید که اینو عرض کردیم که همیشه مستدل سخن بگین، چون خود خدای تعالی در قرآن کریم تمام مواردی که صحبت کرده همواره مستدل صحبت کرده، یک دونه حرفای خدای تعالی بدون دلیل نیست، همش با دلیل، یا دلایل رو خودش با جزئیات بیان کرده، خوب دقت کنید، یا دلایل و کلی در قالب یک واژه‌هایی بیان کرده، تبیین آن را به مبینین که امامان و پیامبر اکرم باشه واگذار کرده که شما برید تبیینش بکنید. بدون این دوتا نیست، چیزی تو قرآن نیست که نه واگذار کرده باشه خداوند متعال، نه خودش بیان کرده باشه، امکان نداره. بله واگذار شده، مواردی هست واگذار شده، مبین بیان کرده، نذاشتن به دست من و تو برسه، ممکنه این باشه، مبین بیان کرده نذاشتن به دست من و تو برسه، ممکنه این باشه، از این دو حال به هر حال بیرون نیست. ببینید قرآن کریم روی دلیل، کلمه دلیل و واژه دلیل خیلی اهمیت قائل شده. دو کار رو قرآن کریم انجام داده، یک، همواره از مخالفین خودش دلیل خواسته برای حرفاش، این یک. دوم، خودش هم هر وقت با مخالفین صحبت کرده برای صحبت خودش دلیل آورده. ولی این نقش دلیل رو میرسونه توی قرآن، توی مثلا جامعه اسلامی ما. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مؤمنون آیه 117، معذرت میخوام اولین آیه رو بخونم، آیه 24 سوره مبارکه انبیا، آیه 64 سوره مبارکه نمل، آیه 111 سوره بقره، آیه که من برای شما میخونم آیه 75 سوره مبارکه قصص، فقلنا هاتوا برهانکم. جای دیگه داریم پیغمبر، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. میفهمد که به اینا بگو حرفی که میزنی اب نداره، اما برای حرفاتون دلیل بیارید، اگر راستگو هستید. ببینید وقتی مخالفین و قرآن داره اینجوری باشون حرف میزنید که آقا حرف بزنید، برای حرفتون دلیل بیارید اگر راست میگید. چطوره که قرآن کریم خودش برای حرفاش دلیل نیاره؟ خب نمیشه که. آیه 117 سوره مارکه مؤمنون ببینید چی میفهمد خطاب مخالفین. و من یدعو مع الله الهن آخر، کسی که با وجود و کسی که با وجود الله تعالی معبود دیگری را میپرسته، لا برهان له بهی، این فرد هیچ دلیلی بر این کار خود ندارد. دلیل نداره، دلیل داره بیاد خواهم بگه من به این دلیل من میپرستم، که دلیل نداره. حالا ببینید خود دلیل یک واژه است، یک کلمه است. چقدر ما میتونیم رو این واژه دلیل چند جلسه واقعا سخنرانی بکنیم که چقدر این مطلب مهمه امروزه تو جامعه ما. اصلا اگر ما بیایم به این واژه دلیل بچسبیم، برای هر حرفی از دیگران که زده میشه در قالب شایعه و دیگر چیزها دلیل بخوایم، ببین جامعه چقدر سلامت خواهد شد. میگه آقا فلان کس فلان جا این کار رو انجام داده، شما زودی بگی دلیل. خانوم جلسه ای توی جلسه خودش داره عنوان میکنه که بله این رو بگیریم، این چیزی که ما نوشتیم، این چهارتا شکلات رو بگیریم، 187 بار این ذکرم بگیم، بعد این شکلات رو بخوریم. همه میگیرن میذارن جیبشون، میگن دست شما درد نکنه. بعضی هم که هستن که اصلا از گروه اشکانیان هستن، تا شکلات رو میگن میذارن جیب. آقا چی گفتیم؟ ما چیزی نگفتیم، فقط گریه میکنیم. چون ما گریه کردیم شکلات هم میگن میذارن جیب. میره به شوهرش میگه این شکلات رو گفته 185 بار بخوری این ذکر رو بگی. یک نفر اونجا نمیپرسه به چه دلیل، به چه دلیل من باید این ذکر رو بگم، به چه دلیل باید این شکلات ها رو با این ذکر من بخورم، به چه دلیل من باید این دعا رو بنویسم، به چه دلیل من باید اینو بمندم به اینجام، به چه دلیل باید این کارو بکنم، به چه دلیل. یه وقت آقا دلیل من میگن آقا امام فلان فلان امام همام علیه السلام فرموده شما اینو به من به بازو خودت. ما چون حالا وارد دلایل میشیم، چون میدونیم فلان امام حرفی رو بی خود نمیزنه، برای ما کلیاتش اثبات شده، میگم آقا این حرفش هم حرف دوست، چشم من میاندم به اینجا بازم، چشم دیگه چیکار کنم میگم. اما ایشون داره میگه، از ایشون بپرسین فلان امامی حرفو زده. خب بیار ببینم تو جلسات خانون جلسه ای هم گر رو گر از این پرت و پلاها زیاده. من بیا این استکان رو بگیرم، خدا پدر آقای مدیری رو بیامرزه که اینا رو همه رو آورد تو این فیلماش به مردم نشون داد. آقا والله این استکان رو بگیرم برگردونم برش گردونم بفرما این تش داره اینو میگه، به چه دلیل من این حرف شما رو قبول بکنم؟ میگه به دلیل اینکه آقا ببین دلایل وارد میشی، به دلیل اینکه شما بیا نگاه کن تای استکان اینهاش نوشته که انگشترت کجا هست، زنت نم چیکار میکنه، شوهرت چیکار میکنه، برادرت چیکار میکنه، خواهرش عکساش همه تای استکان بفرما شما ببین ها اینها داره فیلمش تای استکان برای شما نشون میده، بس ما پذیرید دست شما درد نکنه. اما یک نفر پیدا شد میگه آقا به چه دلیل اینا میگه، میگه به دلیل پشت برو بیرون، آقا اینو بیرونش کنید، یعنی دلیل نداری. به چه دلیل من باید از شما قبول کنم که من اینجوری میکنم، اینجوری به شما میکنم، اینجوری به شما میکنم، شما خوب میشی، این قدم بده. خب دلیلش چیه؟ از کجا اومد؟ اصلا نمیپرسیم، اصلا دومان حرفا نیست. طرف پسرش سرطان گرفته بود، خدا رحمتش کنه، بچه کوچیکی بود، چند ما بودین اونجا بود و اینا بود، این اومد پیش ما و به زور ما رو بنده خدا باید توی موقعیت عجیب ما رو برداشت و بیمارستان فلان. گفتم ببین یک مطلب من اول بهت بگم، اگر این عجلش محتوم باشه تمام این کارهایی که من بکنم اینجا تو بکنی اینجا، تمام این کارهایی که من تو انجام بدیم هیچ فایده‌ای برای این نداره. عجل محتوم آیت الکرسی هیچ کاریش نمیتون بکن، صدقه هیچ کاریش نمیتون بکن، گوسفند بزن زمین 250 کیلو گوسفند رو بکش، هیچ فایده ای نداره، اجلش محتوم شد. الله اکبر، یعنی این تموم شد، اجلش معلق، ممکنه زنده بمونه، ما نمیدونیم اجل محتومه یا معلق. اگه اجلش معلق باشه، اگه اجلش معلق باشه، گفتم بهت میگم بشین امام صادق علیه السلام فرمود 70 بار سمت راست گوشش، 70 بار سوره هم بخون، 70 مرتبه سمت چپش، اگه بنا بشه بلند بشه بلند میشه، اگر نه امیدتو قطع کن، تموش بذار که این امام صادق علیه السلام فرمود تموم شد. دلیلش اینه، برای چی من بعد بذیرم که آقا این اومده اونجا گودم اینو بچه هم این گفتش که نه ما حالا خیلی ممنون میرم سراغ یک انرژی درمانی، یک خانومه رو اونجا برده که ایشون آقای فلان انرژی درمانی هم میکنه. گفتم خیلی خدا خیرت بده خانم، خدا حفظت کنه انشالله. یکی بود با مانتو روسری، تو هم مارم دید روسریش خود اینجوری جور کرد و اینا بهش گفتن این به خود همچین فلان جور کرد روسری. گفتم خدا خیرت بده بکنه انرژی درمانی ها، تو دلم گفتم هیچ فایده ای نداره. بچه هم چند روز بعد مرد. تموش. به چه دلیل من باید قبول کنم که این با دستش اینجوری کنه این زنده میمونه؟ آخه باید یه چیزی من بره عقلا، حالا میرسیم دلایل رو تقسیم میکنیم، باید یه چیزی باشه من بتونم بپذیرم. آخه دلیل شرعی، نقلی، عقلی، حسی، فطری، وجدانی، لمسی، آخه چی هستش به قول من؟ خود دلیل، ببینید در تمام این مسائل این قرآن که رو دلیل حساس شده، برای اینکه ما مسلمان ها اصلا به دلیل آوردن و دلیل خواستن هیچ اهمیتی نمیده. این تو جلسات خانوم هاست، برو تو جلسات آقایون. فلان مده میاد فلان حرف رو میزنه، ما میشستیم میشیم گریه میکنیم. به چه دلیل من باید قبول بکنم این؟ کجا نوشته؟ کدوم مقتل این هست؟ کدوم مقتل وارد شد؟ از صبح که ما میریم سر کار، تو دانشگاه، تو حوزه، تو جاهای دیگه، تو جاهای دیگه، تو جاهای دیگه، تو همه جاها فلان کسی میاد فلان حرف رو میزنه، آها فلان جور شد. به چه دلیل من باید قبول بکنم؟ عینیه، بیا نشون من بده. حسیه، باید حس بکنم. عقلیه، با عقلم باید به کار بندازم. شرعیه، تو قرآن و روایات اومده، خب به من نشون بده. اصلا ما دلیل نمیخوام. تو مناظرات هم همین بدبختی رو ما داریم. تو مناظرات طرف اومده، شما اینا رو می‌بینید خیلی این جوونا هم چی می‌کنن که باعث تأسف هم هست واقعا که الان جاسوسی‌چیایی رو به شکل صلیب تو بازار مسلمین دارن هزار تا هزار تا دارن میفروشن. جوانان برای خوشگلی شاید چیه صلیب انداختن تو گردنشو آویزون کردن. اونا میان فیلم برداری میکنن، میگن نگاه کنین تو ایران انقدر ما مسیحی کردیم، همه یکی صلیب گردنشو، فیلمشون رو میگیرن میان خارجشون. کاری به این بود نداریم. میاد اینا بحث میکنه، میگه به جوانان چون میرفته مسیحی شده، خب خاک بر سرش بکن. چرا خاک بر سرش بکن؟ برای اینکه انسان وقتی میخواد یک عقیده ای رو بپذیره، خب دلیل میخواد. عزیزم اینجا دو تا دلیلم میخوام. یک، به چه دلیل باید عقیده شما که مسیحی هستی داری تبلیغ میکنی و من بپذیرم؟ این یک. دوم، به چه دلیل عقیده خودم رو زمین بذارم؟ من اینو نمیخوام، نمیپرسم. میگه رفت طرف اومده به من همچی میکنه، آقا این پسره اسمش رفته مسیحی شده. بودم خب حالا اسمش چیه بگو بیاد من باهاش صحبت کنم. گفت اسمش رضاست ولی بهش میگن کشیش رضا. گفتم جلال خاله، دیوانه دیده بودیم، این شکلیشو ندیده بودیم. اومدش میگم میگم چی کشیش رضا چطوری؟ توی کشیش رضا؟ من تو هم آخه حالت خوبه؟ بله من رفتم مسیحیت، دیدم که اینها دین رعوفن، عطوفت دارن، مهربانی دارن، اصلا اهل دادیو شما اهل خشونت این فلان. خدا شاهده قسم به همون اعتقادی که داریم 20 دقیقه شد من با این صحبت کردم، فریاد داشت میزد، دستاشو گرفتم آسیناشو زد بالا، فرط عصبانیت سوق شده بود، دستاشو گرفتم به خدا قسم آوردم پایین، گفتم من اهل خشونتم یا تو دیوونه کشیش رضا، تو که داری فریاد میزدی آسیناتم زدی بالا الان که بزنی منو بکشی، که بیاد پایین دستتو، دارم با تو صحبت میکنم آرام، صحبتم سری یه چیزه، به تو میگم وقتی اناجیل شد 4 تا، تو میگی 4 تاست، من میگم یه انجیل هم دارن تو همه این کتاب فروشی تو اروپا و غیره و زالک دارن میپوشن به نام برنابا، میشه 5 تا انجیل. چرا 4 تاشو باید قبول کنیم پنجمی رو نباید قبول کنیم؟ تو چرا داد میزنی؟ به چه دلیل باید 4 تا رو قبول کنیم پنجمی رو قبول نکنیم؟ پنجمی هم هست. اینم انقدر احمق بود که نمیگفت حالا لااقل که مثلا خب پنجمی هم قبول کنیم، چون میدونی سر یه گیرایی داره اینجا وقتی پنجمی قبول بکنه اینا. هیچ، میگه 4 تا بیشتر نیست. شروع کرد دو داد زدن و فریاد زدن فلان. آقای کشیش لازم اصلا نپرسیده به چه دلیل من میام عقیده رو انتخاب میکنم، به چه دلیل اناجیل 4 تاست، به چه دلیل پنجمی نداریم، پنجمی پس چی هست، به چه دلیل عقیده خودم بزنم. همه جا همین بساط هست. یادتون باشه دلیل رو هیچگاه فراموش نکنید. در مباحثات، در مناظرات، در تدریس، در تحصیل، اون چه که میشنوید دلیل بخواید، اون چی که بیان میکنید دلیل با دلیل بیان بکنید، از دلیل یادتون باشه که کناره نگیرید، وگرنه عواقبی داره که انشالله حالا تو جلسه آینده در بحث مناظره تو دلایل که وارد شدیم وقت اونجا برای شما بیان خواهم کرد. این بحث اینجا ناقص، حواستون باشه که با تقسیم دلایل انشالله تکملش کامل خواهد شد به اون تکمله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.